آزی گپ اپیزود دوم. سلام، من ایمان هستم و خوش اومدید به پادکست آزی گپ. آزی گپ جایی هست که ما توش در مورد استرالیا گپ میزنیم. قبل از شروع گپ امروز من چند تا آیتم رو اشاره خواهم کرد. اگر علاقه دارید که با فلسفه وجودی این پادکست آشنا بشید، توصیه میکنم که اپیزود معرفی ما رو گوش کنید. اون اپیزود و سایر اپیزودهای قبلی ما رو میتونید در کانال تلگرام یا صفحه ما در اپلیکیشن کست باکس پیدا کنید. لینک کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و ایمیل پادکست رو میتونید در توضیحات همین فایل ببینید و در نهایت اگر از این اپیزود و پادکست ما خوشتون اومد، لطفاً با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، چون بهترین کمک به پادکست ما انتشار اون خواهد بود. مقدمه رو کوتاه کنیم و بریم بخش اول از گپ من با احسان عزیز رو بشنویم. احسان جان، خوشحال میشم که صحبتمون رو شروع کنیم از برنامه تو که بالاخره از ایران رفتی. اصلا چجوری شد که پلن ریخته که بری و رفتی مالزی و حالا از اون برم که استرالیا؟
ایمان جان، داستان برمیگرده به حدود شاید 15-16 سال قبل. ماجرای مهاجرت من ماجرای طولانیه، شاید مثلا 4-5 سال اول بعد از ازدواجم داشتم زندگیمو میکردم و مثل خیلی های دیگه بودم. به تدریج این ایده شکل گرفت که من اگر خارج باشم احتمالا زندگی بهتری خواهم داشت. همینطور که به بچه دار شدم فکر میکردم این ایده قوی تر میشد، چون که برای بچه من محیط بهتری رو میخواستم. منتها تا مدت ها این در حد ایده بود، در حد این بود که یه سری به اینترنت بزنم، سرچ کنم، ببینم چطوریه زندگی این ور، چطوریه اون ور، چطوریه. در این حال داشتم کار زندگی خودم رو پیش می‌بردم و قضیه همینجوری موند و من وارد بازار کارم شدم. من مدرس کامپیوتر بودم، تولید کننده نرم افزار آموزشی بودم و نویسنده کتاب‌های آموزشی کامپیوتر. با یه ناشری شروع کردیم به کار کردن، یه مجموعه کتابی رو شروع کردیم، خیلی موفق شد، درگیر زندگی شدم، درگیر نوشتن شدم و مدیر تحریریه اونجا شدم. یعنی کارم از حالت غیر حضوری به حالت حضوری تبدیل شد. دیگه به شدت درگیر کار و زندگی شدم. منتها این همیشه این ماجرا بود در کنج ذهن من که آیا ایران جای زندگی کردن هست؟ آیا ایران رو به بهبود داره میره؟ هر از چند یه بارقه امیدی روشن میشد که نه، انگار رو به بهبود داره میره. شاید بتونیم با انتخابات مثلا فلان که پیش رو فلانی اگر بیاد اوضاع یکم بهتر بشه. بعد دوباره فلانی نمیومد، بهمانی میومد، دوباره یکم ناامید میشدم. خلاصه این حالت بیم و امید همیشه همراه من بود. منتها نه تصمیم قطعی مهاجرت میگرفتم، نه تصمیم قطعی موندن. یعنی هر بارم با خودم فکر میکردم که یه بیزنسی رو شروع کنم، خب من که دارم این کار رو انجام میدم، مگه فلان بیزنس رو شروع کنم موفق میشه؟ باز با خودم میگفتم که این بیزنس یه دو سه سال کار میخواد، دو سه سال زحمت میخواد تا به نتیجه برسه، تا بیاد به نتیجه برسه من احتمالاً دیگه تا اون موقع میخوام برم، پس ولش کنم، بیزنس شروع نکنم. یه حالت پادر هوایی. حدود شاید 86 بود که دیگه من جدی اقدام کردم، رفتم آزمون زبان دادم برای مهاجرت به استرالیا. اون موقع در واقع با مترجمی انگلیسی من میتونستم مهاجرت کنم. آزمون دادم، آزمون رو نمره آوردم، منتها اون شغل از لیست استرالیا خارج شد و موقتا من باز موندم از این مسیر تا ببینم چه کار دیگه میتونم بکنم. در کنارش داشتیم به مالزی فکر میکردیم. مالزی هم خانومم داشت پذیرش میگرفت از دانشگاهی، ولی خب اونم قطعی نبود تا ماجراهای 88. ماجراهای 88 که پیش اومد و انتخابات و نمیدونم درگیره بعدش و اینها، خیلی ما رو مصمم به رفتن کرد و خانومم پذیرش رو گرفت و ما تصمیم گرفتیم بریم از ایران. و چون استرالیا نشده بود گفتیم میریم مالزی. حالا بریم مالزی تا ایران نباشیم. میخواستیم ایران نباشیم، بریم مالزی تا ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه چیز حدود 10 سال طول کشید. خانم مشغول تحصیل شد، من کماکان کارم با ناشرم ادامه دادم، کتابامو مینوشتم، خانمم دکتراش گرفت، همون دانشگاه مشغول به کار شد و در یک روال خیلی طولانی با بارها اقدام و شکست در نهایت موفق شدم که ویزای پرمننت رزیدنسی استرالیا رو بگیرم و حدود 1.5 سال پیش اومدم استرالیا.
خیلی هم خوب، پس حسابی داستان طولانی که به نتیجه هم رسیده خدا بشه. خب یه مدت زمان نسبتا طولانی هم پس شما مالزی بودی. حالا کمی جالب میشه قضیه، بیایم کمی صحبت کنیم در رابطه با مقایسه حالا استرالیا و مالزی، چون همیشه حالا یا تو سالهای اخیر مالزی در نگاه رسمی ایران به عنوان یه کشوری هست که پیشروه حالا بین کشورهای اسلامی و به عنوان یه الگو یا به عنوان یک نقطه هدف هست که مثلا اگه اقتصاد ایران به اون سمت بره، تکنوکرات‌های ایرانی یا مثلا بخشی از بدنه دولت تلاشش همیشه بر این بوده که بره به اون سمت یا حداقل اینجوری بروز داده میشد. اگه بخوای مقایسه کنی کلیات جامعه مالزیایی رو که دیدی با کلیات جامعه استرالیا به عنوان یه کشور جهان اول، چی برات خیلی ملموسه؟ چه نقاط تفاوت چشمگیری داره؟
مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا میشه گفت تقریبا با بقیه جاهای دنیا تفاوت‌های عمده‌ای دارن و قابل مقایسه نیستن چندان. غربی‌ها یه فرهنگی دارن، آمریکای جنوبی‌ها یه فرهنگ، آفریقایی‌ها یه فرهنگ، ما میدلیستیام یه فرهنگ. همه این فرهنگ‌های مشترکات و تفاوت‌هایی دارن. وقتی میای سمت جنوب شرق آسیا این تفاوت‌ها یه دفعه خیلی زیاد میشه، یعنی هم بسیار با ما متفاوتن، هم بسیار با مثلا استرالیایی‌ها که الان یکی از مثال‌های شماست می‌خوایم مقایسش کنیم. ما وقتی که وارد مالزی شدیم مثلا دوچاره شوک فرهنگی شدیم، بسیار تفاوت داشت همه چیز با ایران، از آب و هوا بگیر تا فرهنگ مردم، تا خیابون بندی که رانندگی از سمت راست بود تا هر چیز دیگری. بحثی که در واقع گفتیم مقایسه مالزی و استرالیا، دو تا سیستم کاملا متفاوتن. استرالیا به خاطر اینکه مهاجرین غربی اومدن و اونجا رو پایه‌گذاری کردن و خود مردم بومی استرالیا عملا نقشی در استرالیای مدرن کنونی نداشتن، بیشتر شبیه کشور غربیه، شبیه که یکی از کشورهای خوب غربیه، در واقع لول بالای کشورهای غربی، با اینکه کاملا دور از اونها دو شرقه، ولی خب اون مهاجرا اومدن این کشور رو پایه‌گذاری کردن. میشه گفت عملا مردم خودش یا نادیده گرفته شدن. ولی مالزی در واقع کشوریه که کشور غربی اومدن، به طور خاص انگلیس، اونجا رو به نوعی مستعمره کردن، فرهنگشون رو با خودشون آوردن، ولی فرهنگ مردم اونجا غالب بود، وجود داشت و هنوزم وجود داره. مقدار زیادی تأثیر پذیرفته از انگلیس هستن، ولی خب مسلمونن، مشخصات فرهنگی خودشون رو هم دارن. سیستم حکومتی، سیستم مدیریتی طبیعتاً مشابه تره میشه گفت نسبت به مردم. اون سیستم اومده تأثیر پذیری کرده از سیستم غربی، انگلیسی در ابتدا از قدیم و اخیراً حالا آمریکایی و چیزهای بین‌المللی دیگه. حالا یه مثال غیر رسمی بخوام بزنم، مثلا اگر ما ایران رو جهان سوم بخونیم و استرالیا رو جهان اول، شاید بشه مثلا به مالزی گفت جهان دوم یا جهان یکم پایین‌تر از دوم، جهان یکونیم مثلا. از نظر اقتصادی البته آمار رسمی رو من الان نمیدونم، ولی خب به نسبت کشور موفقی بین کشورهای مسلمان، ولی این به این معنی نیست که با سیستم اسلامی اداره میشه و موفقه. مثل همه جای کشورهای روبه رشد دنیا داره یه سیستم بین المللی رو پیاده سازی میکنه. دولتش هنوز به اون شکل دست اسلامگراها نبوده.
آیا توی مالزی برخورد کردی با کسایی که بخوان از اونجا مهاجرت بکنن به کشوری مثل استرالیا یا کانادا از این نگاهی که معمولا ایرانی ها میرن؟ یعنی ما معمولا ایرانی ها بحث مهاجرت به این گونه هست که طرف مهاجرتش یک طرف است، به این صورت نیست که مثلا بره دانشگاه و برگرده یا بره مثلا چند سال یک کشور خارجی شرکتی کار کنه و برگرده. معمولا مهاجرت ایرانی به این گونه است که برای زندگی و نسل های بعد و بدین نفع است. مالزی با توجه به شرایطی که شما دیدی و الان برای ما هم گفتی، اونجا جو مهاجرت وجود داره؟ چون بالاخره اینجوری که داری میگی اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود داره بین مالزی و کشوری مثل استرالیا. آیا این انرژی و انگیزه میشه برای مثلا اون نسل فعلی مالزی؟ میخوام بعد برگردیم به ایران، ببینیم که این تفاوته چی بوده که مردم از ایران حالا یه سری انگیزه اینجوری دارن، و اینکه آیا در مالزی هم این مشابهت وجود داره یا نه بدم به دلایلی اصلا همچین جوی نیست.
ببین ایمان جان، من قبل از شروع این بحث و کل بحثمون بگم که چیزهایی که من دارم میگم یه دیدگاه و مشاهدات فردی منه، و قبل از اینکه بخوام باهات صحبت کنم هم نرفتم مدارکی رو بررسی کنم، سایت هایی رو ببینم که آیا واقعا میزان مهاجرهای مالزی چقدره. بنابراین چیزی که میگم مشاهدات منه و میتونه اشتباه باشه، چون من قطعا با یه بخشی از جامعهشون در ارتباط بودم و به طور کلی همینطوره ها. حتی نظراتی که من در مورد استرالیا میدم میتونه درست نباشه، نظر شخصی منه. اون چیزی که من دیدم تمایلشون به مهاجرت به معنای رفتن و موندن بسیار بسیار کمتر از ما بود. بسیاری از اساتید دانشگاه تحصیل کرده انگلیس و آمریکا بودن ولی برگشته بودن اونجا داشتن زندگیشون هم کردن. اون تمایل برای مهاجرت وجود نداشت، حتی بین اقشار در واقع ضعیف‌تر اونجا یا اقشاری که دور نگه داشته شدن از قدرت و ثروت. چون اینو باید توضیح بدم که مالزی در واقع سه قوم داره، یه قوم مالایی که قوم اصلی اونجان، صاحبای مملکتن و نژاد مالایی هستن و مسلمونن، یه قوم چینی که توسط انگلیسی ها در زمان استعمار کوچونده شدن به مالزی و تعدادشون هم کم نیست، شاید مثلا حدود 20% مردم اونجا باشن و اینا خب مسلمون نیستن، حالا ادیان مختلفی دارن، هم مسیحی دارن هم بودایی دارن، و یه قوم هندی که باز هم توسط انگلیسی ها کنچونده شدن اونجا. شاید سرجم میشه گفت 50% حدود 50% مالایی هم و 50% این دو قوم دیگه. تفاوت اقوام باعث شده که مالزی کشور خاصی باشه. اینا همیشه با هم رقابت دارن، یه مقدار قومگرایی دارن با خودشون. قدرت و دولت دست مالایی هاست، ثروت و اقتصاد کم و بیش دست چینی هاست و کارهای لول پایین تر و خدماتی دست هندی هاست. ولی حالا اینو میخوام بگم، حتی چینی ها و هندی ها که یه مقدار احساس ظلم به خودشون میکنن، حس میکنن از قدرت دور نگه داشته شدن، اینا بین اونها هم من اون تمایل به مهاجرت رو ندیدم. شاید کشورشون بد نیست براشون که بخوان دل بکنن. من یه بار با یکی از دوستام که چینی اهل مالزی بود صحبت میکردم، بحث مهاجرت رو گفتم ما داریم میریم و استرالیا، بعد اون گفتش که ما کشورمون خوب نیست ولی اونقدرم بد نیست که دل بکنیم و بریم. شما باز تکلیفتون مشخصه، دل کندید و دیگه میرید. چون که همونجور که خودت میدونی مهاجرت فقط این نیست که این کشور خوبتر اون کشور بدتره، اقتصادش بهتره اون اقتصادش بدتره، نه، اینقدر باید اون انگیزه مهاجرت قوی باشه که تو از دوست و آشنا و فامیل و خاطرات و فرهنگ و هر چیزی که داشتی و ریشه دووندی تو اون کشورت دل بکنی و بری یه جای جدید، لزوماً هیچ اشتراکی باشون نداری، دوباره اونجا شروع کنی. برای ماها این انگیزه وجود داره، اینقدر هست، اینقدر این اختلاف رو میبینیم که دل بکنیم و بریم، ولی اونا نه.
میونه آتش عشقت نوشن و هزار تا نیشن، تو کویر راه وصلت تل خاک و خار و گیشن، آسمون بارون سنگن، ناله از سینه ی تنگن، توی کوچه و نغصه هر کسی و خونه جنگن، پشت سر سراب سورن، روبروم مالک دورن، برکه خیال خالی، سوز خسته چشم کورن.
اسپانسر این اپیزود ما کافه پیتی هست. همونطور که میدونید برای مهاجرت به استرالیا یکی از مهمترین اقدامات گذروندن آزمون بین المللی زبان انگلیسی هست و امتحان PTE یکی از دستیافتنی ترین این آزمون هاست. گروه های زیادی هستند که به شما در این زمینه کمک میکنن، اما کافه PTE یکی از گروه هایی هست که تسلطش رو بر افزایش کیفیت گذاشته و از اونجایی که کسب نمرات بالا در این امتحان فقط با تکیه بر ترفندها دست یافتنی نیست، این گروه با روش‌های کاملا علمی، دانش محور و با متدهای بروز به شما کمک می‌کند. وبینارهای این گروه همیشه رایگان بوده و هدفشون افزایش دانش عمومی در حوزه مهارت‌های انسان محور است. یک چالش جذاب هم دارن به نام 30 روز 8 گام لیسنینگ که میتونید شرکت کنید و بهره کافی رو ببرید. این چالش یک جایزه 1,000,000 تومانی هم داره. آدرس کانال هم در تلگرام با نشانه کاف لیسنینگ قابل دسترس است.
برگشتن مثل استون تو جلو و بغض روهم.
خیلی خوب شد در واقع بحث رفت به اون سمتی که خیلی هم خوبه و من ازش استقبال میکنم. حالا دادم گاهن با مهاجرین که صحبت میکنه یک سری از دلایل و اهداف مهاجرت تقریبا جنرال و عمومی هست بین هم. یک سری اهداف هم شخصی هست. عمومی هاش که بعض اقتصاد هست و بالاخره آینده و این داستان ها هست. شما الان نزدیک 10 سال دیگه گفتی که ایران نیستی و برامون بگو که بعد از این سالها چقدر اون اهداف اصلی یا چقدر اون دلایلی که داشته برای مهاجرت میتونه بهش انگیزه دهنده باشه برای اینکه بتونه بره جلو و همه چیزو دوباره از نو بسازه. میدونی بحثم اینه که آدم‌ها یه سری وقتی توی شرایط قرار گرفتن میگن که این بده این بده این بده این بده، مثلا بریم از دست همه این حالت ها رهاشیم، یا اینکه اونجا اون خوبه اون خوبه اون خوبه بریم همه اونا رو به دست بیاریم. اما معمولا حالا چه در اسکیل های کوچیکتر مهاجرت بین شهر چه در اسکیل های بزرگتر، بعد از یه مدت رنگ و روی اصلی هدف ها مشخص میشه و اون لعاب ظاهریشون از بین میره. یکم در مورد این با هم صحبت کنیم که واقعا چه مدل هدف‌ها و دلایلی میتونن انقدر قوی و انقدر پررنگ باشن که تا بعد از سال‌ها هم همچنان بشه ازشون به عنوان موتور محرک یک مهاجر در جامعه جدید استفاده کرد.
بحث پیچیده‌ایه. ببین آدم‌ها توی انگیزه‌های مهاجرتشون همونطور که گفتی فرق می‌کنن، متفاوتن. بستگی به اینکه اون انگیزه‌ها چقدر قوی باشن، یعنی چقدر با مطالعه این انتخاب‌ها رو کرده و درست فکر کرده به قضایا، وقتی میره کشور مقصد انتظار منطقی تری خواهد داشت. یعنی بعضی هستن آدمای تا توانمندی هم هستن میتونن مهاجرت هم بکنن ولی دید درستی ندارن به مهاجرت و بعد از مهاجرت ممکنه از بعضی جهات راضی نباشن از مهاجرتش. اگه آدم بدونه قرار با چی مواجه بشه، خب طبیعتاً مهاجرت موفق تری خواهد داشت. منتها اینکه در گذر زمان چه اتفاقی میفته خیلی مرتبط با اون نیست. یعنی اگر من با هر دیدی که اینجا اومده باشم تقریبا بعد از 5 سال به یک ایده مشترکی با بقیه ایرانی هایی که با دید دیگری ممکنه اومده باشن میرسم، نه کاملا مشترک، شاید بیش از 60% مشترک، چون که دیگه الان هممون اون کشور مقصد رو کم و بیش میشناسیم، توش زندگی کردیم، باش آشنا شدیم، 5 سال از کشورمون دور شدیم، علقه هایی که داشتیم حالا هم عاطفی هم خاطراتمون اینها یه مقداری کمرنگ تر شده، فشار عاطفی رو رد کردیم، منطقی شدیم. خلاصه حالا هر کسی در ابعاد خودش. فکر میکنم اگر کسی 5 سال مون 6 سال مون یه جایی دیگه تقریبا موندنی میشه حسابش کرد. و باز هم بستگی به آدم ها داره، بستگی به مدل تفکری آدم ها داره، ولی معمولا آدم ها بر نمیگردن. حداقل در مورد ایران کنونی ما اینطوره. من بارها کسانی رو دیدم که اومدن دلتنگ شدن، بعد سفر کردن به ایران، مثلا فرض کن تو اون دوره‌ای که یه مقداری امیدهایی داشت روشن میشد، مثلا برجام داشت به نتیجه میرسید یا انتخابات روحانی بود، فکر میکردن اگر بیاد اتفاقاتی میفته برمیگشتن میگفتن نه رو به بهبوده، ما برگردیم، ما بریم زندگی کنیم. استرالیا رو نمیگم که یه مهاجر اومده دیگه بمونه، مالزی رو میگم که همه تو مالزی در واقع میشه گفت ریشه در هوا بودن، تو مالزی کسی موندگار نیست، یا باید بره کشور دیگه یا باید برگرده ایران. بنابراین همیشه داره به این دوتا قضیه فکر میکنه. بعد اینها برمیگشتن ایران، چند مورد باز میگم مشاهدات خود منه فقط، برمیگشتن ایران، یه مدت ایران زندگی میکردن، با عزمی جزمتر از ایران فرار میکردن میومدن، چون دیگه اینا 4-5 سال مالزی زندگی کرده بودن، استانداردهای دیگه ای رو دیده بودن، متوجه شده بودن که میشه یه جور دیگه هم زندگی کرد، میشه تو خیابون که راه میری لبخند هم ببینی، میشه کسی به توهین هم نکنه و و و خیلی چیزای دیگه که خیلیشون ریزن. قریب به اتفاق دوستای من که با این ایده برگشتن ایران به 6 ماه نرسید، دووم نیاوردن. باز یا اومدن مالزی یا رفتن ترکیه یا رفتن نیجریه و از ایران زدن بیرون. یه مقداری وقتی که از ایران خارج میشی اون اوائل دلتنگ میشی، میگی اینو داشتم از دست دادم، اونو داشتم از دست دادم. مغز آدم خاطرات بد گذشته رو پاک میکنه و خاطرات خوب فقط میمونه. بعد با اون امید برمیگردی، بعد میبینی ایران از اون چیزی که تو ازش خارج شدی چند پله بدتر هم شده، حسابی سرخورده میشی. خلاصه اینو میخوام بگم که شاید بالای 70% افراد، اونایی که تونستن مهاجرت کنن، این توانمندی رو داشتن مهاجرت کنن بیان توی کشور مقصد و زندگیشون رو شروع کنن، دیگه به برگشتن فکر نمی کنن، دیگه به اون شکل نمیشه که بخوام برگردن.
بحث این که برگردن یه بحثه، بحث این که رضایتمندی از مهاجرت باشه یه بحث دیگه است. مثلا شما یه موقعی میبینی پل پشت سر خرابه، یا این که طرف در روی کاغذ وقتی محاسبه میکنه میبینه بله من اینجا باید بمونم همچنان، ولی اون بحث رضایتمندیه من بیشتر دنبالش هستم. آدم ها وقتی میخوان مهاجرت بکنن خب میرن میگن که خب من با پول مثلا این ماشینم میتونم برم اونجا اون ماشین رو بخرم یا مثلا فلان خونه رو بگیرم. میدونی اینا ظواهر و پوسته بیرونی زندگی اولش خیلی به نظر میرسه که پررنگ هست. خب میخوام ببینم که وقتی که زمان میگذره برای یه مهاجر و مهاجر به قول تو بعد از 4-5 سال توی جامعه سکونت داره و وسط اون جامعه داره زندگی میکنه، اون وقت چه چیزهایی میتونه اون حس رضایتمندی رو درش ایجاد کنه؟ خب میخوام بگم که وقتی آدما یه سری انگیزه هایی داشته باشن که این انگیزه ها خیلی ریشه دار نباشه، خیلی قدرتمند نباشه، اینا نمیتونه بشه موتور محرکه‌ای که تو بتونی از مشکلات سخت سالهای اول بگذری و بعد از اون بتونی خودتو تو اون جامعه نگه داری. دنبال اینم که خود با تجربه شخصی خودت چی تو این سالها بوده اون موتور محرکه تو که چندین سال تو رو مالزی نگه داشته، بعد تو اومدی تلاش کردی و رسیدی به استرالیا، اون انگیزه هایی که درون تو بوده از چه جنسی بوده، از چه مدلی بوده؟
ببین قبل از اینکه اینو بگم، اینو باید بگم که آدم‌هایی که سختی‌های روال مهاجرت رو تونستن طی کنن وقتی رسیدن به کشور مقصد، سختی‌های اونجا هم براشون خیلی سنگین نخواهد بود، چون روال مهاجرت خودت میدونی روال سنگین و سختیه. اونهایی که انگیزه‌های خیلی محکمی ندارن تو همون پله‌های اول یا قدم‌های اول روال مهاجرت پاپس می‌کشن، بی‌خیال میشن، نمی‌خوان مهاجرت رو ول می‌کنن. من چون سالهاست خارج از کشورم طرف مشاوره بسیار آدم ها قرار گرفتم که از اون آدم ها شاید حدود 70%شون 10% اول راه رو هم نرفت، اون انگیزه ها اونقدر قوی نبود. کسی که انگیزش قوی باشه به قول دوستی کفش آهنی باید بپا کنه و این مسیر طولانی رو شروع کنه برای پایانش قدم برداره. این مسیر طولانی همون مسیر مهاجرته. اگر کسی دونست اینو رد کنه یعنی اون انگیزه ها رو داشته معمولا. ولی در این بین حالا به زعم من شاید یه چیزی حدود 4-5% افراد هستن که مهاجرت میکنن، توی سال اول معمولا توی سال اول و یا 2 سال اول پشیمون میشن، یعنی ما اشتباه کردیم، استرالیا کشور مناسبی برای مهاجرت نبود، یا اصلا ایران بهتره من برمیگردم و همچین ایده‌ای دارن و برمیگردن، خیلیشون برمیگردن. اینها کیا هستن؟ اینا اونایی هستن که توان مهاجرت رو داشتن، حالا یا مهاجرت سرمایه گذاری کردن یا مهاجرت اسکیل کردن و اون مهاجرت اسکیل هم پول دادن به وکیل و گفتن اینم شرایط ما میخوایم مهاجرت کنیم بریم. و اینا هم چیزایی مال حدود 5 سال پیشه، یعنی از الان اگر کسی بخواد مهاجرت کنه انقدر گرون و انقدر سنگینه که اگر انگیزش خیلی محکم نباشه اصلا اقدام نمی‌کنه. بعد اینها کسایی بودن که مثلا، مثالی که برات بزنم، مثلا تو ایرانی شغل مدیریتی داشتن، تو شرکت دولتی که داییشون رئیسش بوده مثلا کار میکردن، اینا یه شغل مدیریتی داشتن، اونجا حقوق خوب میگرفتن به نسبت و زندگی خوبی داشتن. وقتی اومدن اینجا اون کار براشون فراهم نبوده، یه مدت بیکار موندن، یه مدت مجبور شدن کار کژوال بکنن، برن رانندگی بکنن، برن تو رستوران کار بکنن، حس خوبی نمیگرفتن از این قضیه. میگفتن خب چه کاری، ما که اونجا همچین درآمدی داشتیم، همچین کاری داشتیم، نه خیر، اصلا هم کشور خوبی نیست، اونجا باید زحمت بکشی و بعد مثلا 30%ش هم مالیات بدی. بعد اینا برمیگرد، ولی خب تعداد بسیار کمیه، تعداد زیادی نیستن اینه که همچی اتفاقی براشون میافته.
حرف جالبی بود که زدی، که شاید انقدر این مسیر مهاجرت انقدر سخت شده که واقعا کسی میرسه به اون تهش که دیگه انقدر انگیزه داره که دیگه بعد بر نمیگرده، مثل یه فیلتر عمل میکنه این قضیه.
دقیقاً این مثل فیلتر عمل میکنه، هم از نظر مالی، هم از نظر زمانی، هم از نظر فرسایش ذهنی. با سختی هایی که مثلا خود من مواجه شدم، من 5 بار اقدام کردم 4 بارش رو شکست خوردم و هر بار اقدام من کلی هزینه داشت، کلی آزمون زبان داشت، کلی روال‌های مختلفی رو داشت گرفتم. سرخورده شدم، افسرده شدم، فکر می‌کردم دیگه الان همه درها برون بسته شده. به هر حال اگر من این انگیزه رو برای اومدن به استرالیا نداشتم، قطعاً یکی از این شکست ها بیخیال می شدن. کما اینکه خیلی ها مثلا با اولین باری که اساسشون رد شد، حتی در اثر اشتباه فردی خودشون، یا مثلا با دوبار امتحان زبان فیل کردن، بیخیال قضیه شدن، اونا اون انگیزه رو نداشتن. واسه همین این روزها اگر کسی با من بخواد صحبت کنه بگه من بیام یا نیام، چه جوری میشه بیام، چی کار باید بکنم، من بدون اینکه شروع کنم به راهکار دادن، اول سعی میکنم انگیزه هاشو بررسی کنم، پیش میرم اصلا برای چی میخوای بیای، مشکلت چیه اونجا، ببینم چی میگه. و اگر انگیزه هاش قوی نباشه اصلا توصیهش نمیکنم، چون حداقل یه 15 میلیون پول رو هدر میده و بعد متوجه میشه که اصلا نمیخواد این کار، یا نمیتونه این کارو بکنه، یا مثلا نمیصرفه واسش. واسه همین بله، اینی که گفتی درسته، این یه فیلتر خیلی قویه حداقل در حال حاضر. قدیما آسون تر بود.
صحبت کردی، گفتی معمولا آدم ها تو اون یک سال اول ممکنه که کمی سرخورده بشن، خودت هم چه حسی رو داشتی تو اون یک سال اول؟ آیا جایی شد تو این مثلا نزدیک مثلا بیش از یک سال و نیم میشه خودت بگی که ارزشش رو داشت، یا یک چیزی رو مثلا احساس کنی که این اون چیزی که تو فکر میکردی نبود؟
نه من نشدم، ولی من مورد مناسبی نیستم برای مقایسه دیگران، چون من یه تجربه یه حدود 10 سال زندگی مالزی رو داشتم. کسی که اولین بارش خارج میشه بحثش فرق میکنه، و در بین اطرافیانم بله نوعاً دوچار این سرخوردگی شدن، ولی نه اونی که برگردیم پس نه. ولی هر از چندی به خودشون گفتن این جای من نیست، این جای خود منم، حتی گفتم البته مثلا گفتم من این جایگاه من نیست، ولی من این دید رو داشتم که بهتر خواهد شد، اینجوری نمیمونه. یعنی من در یک مقطعی وقتی که وارد استرالیا شدم شروع کردم به گشتن دنبال کار، به خاطر اینکه تجربه کار لوکال نداشتم، خب کار گیرم نمیومد و مجبور شدم برم کار کژوال انجام بدم برای گذران زندگی. مجبور شدم توی اوبر کار کنم، مجبور شدم رستوران کار کنم، و مجبور شدم برم نقاشی ساختمون. خب اون مثلا نقاشی ساختمون در سرمایه مثلا حدود 0 درجه کمبرا، در ساعت مثلا 5:30 صبح من باید بیدار می‌شدم، ماشینم نداشتم، سوار اتوبوس می‌شدم برم که 7 سر کار باشم و شروع کنم به سنباده زدن و فلان و اینها. خب برای منی که مثلا ایران بودم و مثلا فرض کن 30-40 کتاب نوشته بودم و کتابم به چاپ 40-50 رسیده بود و اونجا خوب بود دیگه، همه چی استابلیش شده بود، هر از چندی به خودم می‌گفتم آخه من چجوریام اینه، من مثلا البته کاری یدی بکنم، از کارش ابایی نداشتم، ولی خب به هر داشت سخت می‌گذشت دیگه، کار بدنی بود، داشتم اذیت شدم. ولی این دید رو همیشه داشتم با خودم که این میگذره، به هر حال من کار مرتبطم رو پیدا میکنم. ولی خب میبینم بعضی رو با خودشون فکر میکنن که زمان داره میگذره، الان گپ میفته بین کار من ممکن دیگه پیدا نکنم هیچ وقت، ممکن تا آخر عمرم بمونم تو این کار. بعد کسایی هم دیدم که حتی موندن، یعنی کسایی دیدم که موندن تو اون کار فرض کن نقاشی ساختمون، ولی ناراضی نیستن به خاطر اینکه سختیش به هر حال میگذره، آدم عادت میکنه، بدنش عادت میکنه اون کارو یاد میگیره و درآمدش بسیار بالاست برای کسی که خودش اون بیزنس رو بکنه نه کارگر. پس بنابراین به قول خارجه ایدر وی، یعنی هر دو حالتش شما بعد از یه مدتی از اون ناامیدی در میاد، چه کار خودتو پیدا بکنی، چه از اون کاری که داری میکنی خوشت بیاد و بمونی توش. الان این ایرانی هایی هستن اینجا که بیلدر شدن، کار ساخت و ساز میکنن، و ایران بودن مثلا کارمند بودن، مهندس بودن، کار کارمندی میکردن، الان خودشون شخصا دارن این کارو میکنن. اونا از برقکاری ساختمون شروع کردن. ایرانی هستن کار نقاشی میکنن، درآمد خیلی خوب دارن، از زندگیشون هم راضی هستن. معمولا هم اینا هم نمیگن که مثلا ای کاش من رفته بودم همون کار میکنم میکردم، چون که خب عادت کرده، دوست داره، خوشش میاد، درآمدش هم خوبه. بنابراین من فکر میکنم حدود یک سال که بگذره همه جا میافتن، حالا به هر شکلی جا کم و بیش جا میافتن، روال زندگیشون رو پیدا خواهند.
ولی بالاخره آدم تو اون یک ساله هی به خودش میگه نکنه نشه. آره
بستگی دقیقا به تجربهش، هرچی کم تجربه تر یا حالا مثلا منفی بافتر، هی بیشتر به خودش میگه نکنه نشه. معمولا میشه، معمولا آدما اون کارشون رو پیدا میکنن. اون نکنه نشه هم هست، ولی خب معمولا باز آدما از اون هم راضی خواهند. من کم سراغ دارم، واقعا خیلی کم سراغ دارم کسی که اینجا مونده باشه توی بیزنسی و ناراضی باشه بگه کاش که مثلا این کارو نمیکردم فلان کارو میکردم. چون بعد از مدتی مثلا فرض کن 4-5 سال دیگه تو استرالیایی میشی تا حدود زیادی، دیگه چماخم کار دست دیگه، میدونی که اگرم آقا این کارو دوست نداری میخوای بری دنبال کار مورد علاقت، بیا برو دانشگاه فلان درسو بخون، یا مثلا کالج تیف فلان درسو بخون برو. الان یکی از دوستای من که ایران اقتصاد خونده بود اومد اینجا، الان حدود 7 سال یا 6 سال اینجاست، اول هر کاری کرد خب کار مورد نظرشو پیدا نکرد، کار مرتبط با رشتهشو پیدا نکرد، بعد رفت توی سوپرمارکت های زنجیره‌ای شروع کرد کار کردن، مدت ها کار کرد تا به مراتب مدیریتی رسید. رسید، ولی کار رازیش نمیکرد، میگفت نه این کارو من نیست، من درس فلان خوندم، من این کارو نمیخوام بکنم. اومد بیرون رفت تو کار دیگری، بازم کار مرتبط با رشتهش نبود، ولی بعد از 3-4 سال متوجه شد چی کار باید بکنه. رفت دانشگاه ثبت نام کرد، شروع کرد درس خوندن، 2 سال درس خوند و بعد از اون درس خوندن کار مرتبطش رو پیدا کرد. الان سر کار مرتبطش و دیگه اونم دیگه خوشحال راضیه. یعنی این اتفاق خواهد افتاد چون آدما آشنا میشن، آدما با شرایط کشور دیگه آشنا میشن، دیگه هیچ چندان براشون سخت نیست، راه و جاها پیدا میکنن. ولی اینی که گفتم، این مثالی که برات زدم 1%، اکثر افراد ظرف سال اول شغل مرتبطشون رو پیدا میکنن.
این پایان اپیزود سوم و بخش اول از گپ من با احسان بود. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید و تا اپیزودهای بعدی اوقات به کام.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون ور دلتنگی ماست، ته جاده ها خیسه، پشت بارون پشت